سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع توصیه های ولایی قرآن خطاب به مؤمنان، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مجموعه خطاب‌های قرآن کریم با یا ایها الذین آمنو، آیات فراوانی به چشم می‌خورند که خداوند متعال به مؤمنین درباره پیامبر اکرم سفارش فرمودند، درباره شخص پیامبر گرامی اسلام و طبیعتاً اهل بیت اسناد و طهارت. سه نوع سفارش ما در قرآن کریم می‌بینیم. یکی سفارش‌هایی که مربوط میشه به ایمان و اعتقاد، به این معنا که ما باید ایمان بیاریم به پیغمبر اکرم، همونطور که ایمان به خدا شرط ورود به دیانت و شرط رسیدن به سعادت هست، ایمان به رسالت پیامبر گرامی اسلام، ایمان به فضائل پیامبر گرامی اسلام، ایمان به ولایت پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اسناد و طهارت که طبیعتاً جانشینان نبی مکرم اسلام قرار می‌گیرند. این ایمان شرط آغازینه و در این باره خداوند متعال دستورات صریحی دارند. خب جلسات قبل صحبت شد، مثلا ما در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام باید مؤمن باشیم به دستور پیامبر گرامی که صریحا فرمودن که علیون خیر البشر، باید ایمان داشته باشیم بعد از پیغمبر کسی ارزشمندتر از علی ابن ابی طالب نیست. کسی این ایمان رو نداشته باشه در واقع به کفر رسیده. پس یک سلسله از دستورات درباره ایمانه، یک سلسله از دستورات درباره اطاعته. که خب حالا ایمان داریم، مثل این که ما ایمان داریم یک کسی آدم خوبیه، ولی لازم نیست حتما ما از او اطاعت بکنیم. او فرمانده ما نیست، حضرت امام ولی ماست، فرمان میده ما اجرا میکنیم. حالا در کنارش حضرت بهجت، علمای دیگه هستن، ایمان داریم اونا عارفن، بله، ولی اطاعت نمی کنیم، اطاعت از ولی خودمون می کنیم. این ایمان به پیغمبر در کنارش اطاعت هم هست. اینجور نیست که فقط ایمان داشته باشیم. بنی العباس رسماً به مردم می گفتن به پیغمبر باید ایمان داشته باشید، از ما باید اطاعت بکنید، و اینو تئوریزه می کردن، یعنی ساده هم از کنارش رد نمی شدن. خب این بخش هم برای ما معلومه، باید اطاعت کرد از پیغمبر. بخش دیگری از دستورات آنچنان که دیدیم مربوط میشه به رعایت ادب. اینجور نیستش که ما فقط لازم باشه که ایمان بیاریم یا اطاعت بکنیم، همین دوتا کافیه. یک سلسله آدابی رو خداوند متعال مفصل بیان میفرماید که هر کدومش دریایی از معارف رو به دنبال داره. برخی از این آیات در مورد رعایت ادب نسبت به پیامبر گرامی اسلام رو هم دیدیم. اما یکی دو تا نکته رو اضافه کنم و بحث پایانی رو خدمت شما تقدیم بکنم. اگرچه توی همچین روزی، روز عاشورا، واقعا سخت آدم درباره رعایت ادب صحبت بکنه. چه فاصله فراوانی است بین سفارش‌های پروردگار عالم و رفتاری که در روز عاشورا با ابا عبدالله حسین علیه السلام انجام دادن. گاهی از اوقات اصلا بعضی ها حرفای خوبی زدن تو این زمینه، کلمات اهل بیت هم نزدیک به این معانی هست که اصلا کاش پیامبر اکرم سفارش نمی کردن به بچه من محبت بکن. اگر پیامبر کرده باید داره، اگر پیامبر سفارش می کردن آقا بعد از من بچه های منو اذیت بکنی، بیشتر از این کاری نمیتونستم بکنم. چیکار چجوری باید اذیت میکردم؟ رابطه بین پیغمبر اکرم و اهل بیت رو در رعایت ادب باید یک در یک زمینه هایی در یک جاهای جستجو کرد. پیامبر گرامی اسلام جا انداخته بودن برای همه که باید به پیغمبر احترام بگذارید. آیات قرآنه، همه چشمشون باز شد، همون آیاتی که براتون روز گذشته خوندم، صداتون رو پیش پیغمبر بالا نبرید، نمیدونم با اجازه وارد خانش بشید، خیلی از سفارش هایی که صورت گرفته. وقت پیامبر اکرم به فاطمه زهرا که میرسیدن میفرمودن فاطمه تو بضعتون منی، پاره تن منه، هر چی احترام میخواد من بگذاری این فاطمه قطعی از وجود منه. میفرمودن هر کی ایشونو اذیت بکنه منو اذیت کرده. بعد به حسین میرسیدن، حسینون منی و انا من حسین. اصلا این رابطه دو طرفه‌ای که نسبت به ابا عبدالله حسین علیه السلام برقرار میکردن پیامبر گرامی اسلام عجیب و غریبه. درباره حضرت زهرا فرمودن فاطمه تو بزعتم منی، فاطمه قطعی از وجود منه. درباره ابا عبدالله حسین فرمودن حسین از وجود منه، منم از وجود حسینم. اصلا ما دوتا یکی هستیم. این نسبت ها رو که وقتی برقرار میکردن یا به علی ابن ابی طالب فدات بشم وقتی که میگفتن، آخه رسول خدا که سخن از سر هوای نفس که نمیزنه، به حدی رسید که در این آیه کریمه قرآن که همه میخونیم ان الله و ملائکته یصلون و ما یصلون علی النبی، صلوات بر پیامبر اکرم میفرستن، علماء اهل سنت هم بعد از تشهد نماز بعضیاشون مثل شافعی واجب میدونن درود و صلوات بر اهل بیت رو فرستادن، چون پیامبر اکرم فرمود اصلا ممنوع کسی به من صلوات بفرسته ولی به اهل بیت من نفرسته، اصلا جفا کرده به من کسی صلوات رو نیمه بفرسته یا بعد از پیامبر نام اهل بیت رو ذکر نکنه. خب خود پیامبر گرامی اسلام تکمیل میکردن آیات قرآن رو، تبیین میکردن آیات قرآن رو. غیر از بحث ادب که از این ناحیه ما دیدیم که چه ارتباطی با اهل بیت اسلام و طهارت برقرار میکنه، بحث محبت هم به میان میاد که اون دیگه خیلی عجیبه. رعایت ادب خب یه چیزیست که آدم میتونه انجام بده، که آقا شما احترام بگذارید به پیغمبر، حتی درود بفرستید به پیغمبر، حتی بیاد به اهل بیتش هم احترام بگذارید، همه اینا درست. بعد آیه قرآن نازل شد، اومدن گفتن یا رسول الله حالا که احترام شما اینقدر واجبه بر ما چجوری از شما تشکر کنیم؟ اینم خدا به ما بگه چجوری از شما قدردانی کنیم، این همه زحمت کشیدی برای ما. و آیه عجیب قرآن نازل شد، ساده نیست. حالا اینا رو ما ممکن تو شنیده هامون باشه، اما بذارید یه بار مرور کنیم، دقت بکنیم بهشون. آیه نازل شد که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. شما میخواید از پیغمبر تشکر کنید، راهی نداره جز این که مودت داشته باشید نسبت به ذوی القربای پیامبر، دوست داشته باشید. دوست داشتن زوری نمیشه. خداوند متعال حتی درباره خودشون هم نفرمودن دوست داشته باشید منو. خیلی عجیبه. وصف کردن، توصیه نکردن، توصیف کردن. الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین شدیدترین محبت به خدا را دارن. اگر خدا دستور داده بود باید منو دوست داشته باشید که ما کارمون زار بود. خب چجوری به قلبمون بگیم آقا دوست داشته باش، آقا دوست داشته باش؟ آقا دوست نداره من چیکارش کنم؟ زور که نمیشه گفت به دل. بگو آقا هر کاری میگی من انجام میدم، نماز میگی بخونم، روزه میگی بگیرم، خمس بدم، زکات بدم. آقا اون که نمیشه که. ولی مودت به اهل بیت عصمت و طهارت رو خدا واجب کرده. در زیارت جامعه هم میخونیم ولکم المودت و واجبه، واجب مودت به شما داشتن. مودت یعنی چی؟ مودت یعنی اظهار دوستی، دوست داشتن همراه با اظهارش. خب این مودت رو من چجوری به اهل بیت داشته باشم؟ خدا چجوری داره دستور میده به ما؟ این پرده از ابعاد فطری مودت برمی‌داره که شما نگران نباشید. فاطمه زهرا، حسنین، علی ابن ابی طالب اینقدر دوست داشتنی هستن که این تکلیف تکلیف مالای اتاق نباشه. اصلا نمیشه دوستشون نداشت. ما این دستوری هم که میدیم، واجب میکنیم مودت رو بر شما، این برای اینه که غفلت ازش نکنید یا محبتتون رو ابراز بکنید. و الا محبت اهل بیت چیز سختی که نیست، هیچی، اصلا امر طبیعی اجتناب ناپذیره. پس احترامایی که به پیامبر گفته میشود که گذاشته بشود، درودی که به پیامبر اکرم گفته میشود که باید گذاشته بشود، اینها همه به اهل بیت اسناد و طهارت هم سرایت میکنه، هم از طریق آیه مودت، هم از طریق فرمایشات خود پیامبر گرامی اسلام. بعد شما در همین آیه کریمه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ببینید آخرش دو جمله خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اولا صلوا علیه. باید شما این صلوات رو بر پیامبر اکرم بفرستید. بعد میفرماید و یصل و سلموا تسلیما، در مقابل پیغمبر تسلیم بشید. چه تسلیم شدنی؟ خیلی ها میگن سلمو یعنی سلام بدید، ولی در روایت هست امام صادق علیه السلام صریحا ازشون پرسیدن که آقا این سلو علیه رو ما میفهمیم، تقاضا کنیم از خدا که خدا رحمت خودت را شامل حال پیامبر بگردن. اما سلمو یعنی چی؟ تو صلوات هم که میبینید ما صلات میفرستیم، صلوات میفرستیم، سلام نمی کنیم. میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما نمیگیم السلام علیک یا رسول الله. آقا ما اینجوری میگیم؟ اگه سلام دادن واجب بود مثل ذکر صلوات، پیامبر گرامی اسلام فرمود هر کسی نام منو بشنوه بر من صلوات نفرسته به من جفا کرده. اونم با صدای بلند فرمودن. اونم فرمودن هر موقع اهل بیت بنو اضافه نکنید در این جریان صلوات به من جفا کردید. ولی نگفتن سلام بدید. ما نام پیامبر گرامی اسلام میاد صلوات میفرستیم، ولی میگیم السلام علیک یا رسول الله. سلامم خوبه، سلامم یه احترامه، چه در زمان حیاتشون چه بعد از حیات مبارک رسول گرامی اسلام، زیارتنامه ها سرشار از سلام هستن. ولی اون چیزی که واجب دائمی همیشگیه صلواته. امام صادق علیه السلام فرمود و سلمو تسلیما، یه بار دیگه هم تو قرآن آمده و اصلا و سلمو تسلیما با این ترتیب ترکیبی در کنار هم دیگه دو بار بیشتر نیومده. هر دو بارش یکیش این آیه قرآنه، یکیش اون آیه سوره نساء هست که میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا و یسلمو تسلیما حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیغمبر به خدای تو قسم ایمان ندارن کسانی که تو دستوری بهشون بدی بدون اینکه یک ذره احساس سختی تو قلبشون بکنن تسلیم بشن. یعنی اگه کسی حرف تو رو گوش کرد اما در قلب خودش احساس سختی کرد، پیغمبر من به خدای تو قسم او ایمان نداره. خیلی آیه عجیبیه. اولا خدا تو این آیه به خودش قسم میخوره، ثانیا موضوع قسم ایمان نداشتن کسانی است که نه حرف پیغمبر رو گوش نکنن، امر ولایی پیغمبر رو، وقت امر ولایی هم هست چون قضاوت یکی از شؤون صریح ولایته، نه اینکه مثلا پیغمبر اسلام اگر فرمود خدا فرموده است نماز بخونید شما گوش نکردید، اینجور نیست که ایمان نداشته باشی، گناه کردی. پیغمبر فرمود چی؟ فرمود که آقا حجاب رعایت بکنی، گوش نکنی گناه کردی، امر خدا رو بهت منتقل کرده. پیغمبر فرمود خمس بدید، زکات بدید، گوش نکردی گناه کردی. اینجا داره پیغام خدا رو بهت میرسونه. ولی اونجایی که امر ولایی کرد فرمود من به خاطر اون ولایتی که بر تو دارم امر میکنم، اختلاف اجتماعی پیش اومد رفتی پیشش قضاوت کردی یک دستور ولایی داد، اینجا گوش کردنت هم فایده نداره، اینجا ته دلت احساس ناراحتی کنی هرچند گوش بکنی به خدا قسم ایمان نداری، مثلا پاک میفتی دور. بعد امر ولایی رو پیغمبر اکرم به اهل بیت اسلام و طهارت هم انتقال داده. علی ابن ابی طالب هم امر ولایی بکنه ته دلت یه ذره احساس سختی بکنی به خدا قسم ایمان نداری، کلن ایمان نداری، پاک دارد راه. این وضع ولایته. نسبت به ولی فقیه هم برید تأمل بکنید، برید تو فتواهای آیت الله سیستانی نگاه بکنید، برید تو فتواهای مراجع دیگه نگاه بکنید. حکم ولایت از فقیه نه الان که تو جمهوری اسلامیه، در طول تاریخ تشیع فقیهی که پرچم داره حکم پیغمبر اکرمه. چهار تا گناه بکنی حرف خدا و پیغمبر رو گوش نکنی گناه کردی و توبه کنی، ولی نسبت به امر ولایت قلبت مشمعز بشه ناراحت بشه هرچند اجرا هم بکنی کلن ایمان خبری نیست. این که از امام میفرمود فقها جانشینان پیامبرن، خود پیامبر گرامی اسلام فرمود آقا خدا فرموده نماز بخون، میگید چشم، نگفتید چشم، توبه میکنی. اونم گفتن یا رسول الله فلان جوانی که میاد پشت سر شما نماز میخونه چشم چرانی میکنه، آقا فرمود که نمازش انشالله درستش میکنه. اینجوری نبود کسی یک گناهی بکنه آقا رسول خدا بخوان داغونش بکنن، آقا فرمود درستش میکنه نماز، شما کارش نداشته باشید، درست میشه کم کم. ولی وقتی که به این میرسه که یا رسول الله من امر ولاییش اومده من قبول میکنم، در نفسم احساس حرج میکنم، احساس سختی میکنم، خدا اینجا لازم میدونه که به خودش قسم بخوره، فلا و رب بکر پیغمبر من به خدای تو سوگند ایمان نداری. خیلی مسئله عجیب غریبه. تو باید تسلیم بشی، وقت اونجا میفهمد و یو سلمون تسلیما، باید تسلیم بشن. چه تسلیم شدنی آقا جون؟ من اگه اینجوری حرف میزنم یه وقت صفر نکنی این بیان بنده است که مبالغه آمیزه، چون یک ذره با زبان عربی آشنا باشی ببینید این صریح آیات قرآنه، من نمیتونم تازه اون چیزی که تو قرآن آمده بگم. فلا و ربک قسم خوردنه، ولی یه قسم خوردن عادی نیست. میفرمود و ربک، اون لایی که لای قسم هست قبل از قسم اضافه میکنن، قسم رو مؤکد میکنه، لا اقسم و به هذا البلد، لا وقتی که میاد اصلا قسم رو مؤکد میکنه. ما چجوری میتونیم اون رو به زبان فارسی منتقل بکنیم؟ ما آخرش هم ترجمه میکنیم به خدا و تو سوگند، بعد موقع گفتن یه کمی تنین به صدای خودمون میدیم که معلوم بشه بابا این آیه یه قسم مؤکد خورده. فلا و ربک لا یؤمنون، خدای تو سوگند اینا ایمان ندارن، باور نکن اینا ایمان دارن. بابا ایمان داره، نماز میخونه، خمس میده، زکات میده، باور نکن، من اصلا دارم برای همین قسم میخورم چون سختت باور کنی، تو هزار تا کار به خاطر خدا کرده ولی من به تو میگم ایمان نداره. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم، ایمان ندارم مگر اینکه بیاد قضاوتی رو پیش تو بیاره، بعد تو دستوری بدی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در نفس خودتون نفس خودشون یه ذره احساس حرج نکنه. سختم من زورم در پیغمبر روش بدم. آیه قرآن نازل شد، حالا یسلم و تسلیما اونجا اومده. اگه بخوایم قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم، که یکی از کارهای شایسته اینه که قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم، اصلا درستش هم همینه، علامه طباطبایی تفسیرشون ترجیحش و فضیلتش به همین شیوه است. یسلم و سلم و تسلیما که آخر این آیه اومده صریحا روایت امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که تسلیم پیغمبر بشید تو همه امور. یعنی مردم به همدیگه دارن چی میگن بعد از نمازا؟ میگن درود بفرستید و تسلیم بشید. چه تسلیم شدنی؟ و سلم و تسلیما. آیه قرآن درباره محبت که نازل شد، گفتن آقا جون از شما چجوری تشکر کنیم؟ آیه نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اینا شنیدن به همدیگه نگاهی کردن، بلندشان رفتن. داشتن میرفتن یکی به دیگری گفت که لا اله الا الله، نعوذ بالله زبانم لال، برگشت گفت این آیه نبود، این حرف خودش بود. زورش اومد بپذیره. توجیهش هم خیلی راحته ها، من به شما بگم، بذارم تهش رو بگم، فامیل بازی آدم که نامد در بیاره که، خدایی هست، حالا شما پیغمبره، خب حالا پذیرفتیم، حالا بخوام ازت تشکر کنیم، یه ادبی راحت بکنیم، ما رو حوالینده به فامیلش، فامیل بازیه؟ ولی نفس آدم میگه دیگه، آره فامیل بازی. نه نمیشه که. چرا نمیشه؟ خدا صاحب شماست، شما همه بندگان خدا هستی، خدا شما رو میخواد اینجوری امتحان کنید دفعه. فامیل بازی. آره دیگه فامیل بازی. میخوای شرح این ماجرا رو ببینیم؟ آقا فامیل بازی کجا ایراد داره؟ اونجاییه که یه مسئول مملکتی فامیلشو بیاره سر کار، خب خیلی ایراد داره، خیلی بی خود، خدا دستور داده مگه؟ حرف منو بگیر، خدا دستور داده فامیلتو بیاری؟ خدا که دستور نده، خدا به تو دستور داده مساوات رفتار بکنی، پس سر تو نیست با این فامیل با غیر فامیل فرق نمیکنه، عدالت رعایت کن ببینم. ولی پیغمبر چی دستور داده؟ فرمانده فامیلتو بیار، بگو فاطمه پاره تن من است، بگو من از حسینم، حسین از من است، بگو علی جان من است، بگو ببینم فامیلت عیبی نداره، بگو هر کی میخواد کفرش در بیاد بیاد، میکشمشون، نابودشون میکنم. حالا من شما باشید جای این، تو این فضا باشید، نمیدید به پیغمبر توصیه کنید یا رسول الله حالا اینا چون درست خوبن، شما داری احترامشون میکنی، ولی چون فامیلن حالا کوتاه بیا، یه وقت مردم احساس تبعیض نکنن، بالاخره حسادت دیگه، میدونید که اینا
خدا من میخوام حسادتشون رو امتحان کنم. من میخوام اینم بابا طرف چقدر تسلیم منه، من میخوام اینم طرف چقدر بنده منه. من دقیقا همین رو میخوام بررسی کنم، عمدن این طرح ریختم، میخوام این کارو بکنم. شرح این ماجرا رو کجا ببینید؟ شرح این ماجرا رو تو نهج البلاغه، تو نامه های امیرالمومنین به معاویه. صریحاً فرمود معاویه تو حرست در میاد، هرچی فضیلت هست مال ما بنی هاشمه، شما از بنی امیه هستی، ما بنی هاشم. خدا شده هیچ کدوم از شماها اگر توی موقعیتی این چنین قرار بگیرید اینجوری حرف نمیزنید با دشمن اسلام، میگید آقا بیاد سر حق و عدالت بحث کنیم. حالا ما هیچی، امیرالمومنین فرمود چیه معاویه تو؟ من میدونم از کجا زورت میاد، خانوم مؤمن زیاده، اما سیده نساء عالمین از ما بنی هاشم فاطمه است. دست بریده در راه خدا زیاده، اما جعفر طیار از ما بنی هاشم مال ماست. شهید زیاده، اما حمزه که 70 بار پیغمبر تکبیر فرمود از ما بنی هاشمه. جوون مؤمن زیاده، سید شباب اهل الجنه بچه های منم، همه ما فامیلای پیغمبریم. تو زورت میاد همه فضیلت ها ریخته تو خون پیغمبر، داری اهل حسادت میمیری؟ خب یا علی تو که میدونی اینجوریه، نزن بدتر بشه. میفرماد اصلا اتفاقا راهش اینه، چون این اراده پروردگار عالمه که اینجوری امتحان کنه. حالا یا علی شما بالاخره اسم خودت هم وسط دیگه، نگو. علی ابن ابی طالب این نارو نمیفهمه؟ میفهمه، ولی علی ابن ابی طالب هم مأمور امتحان الهی رو اجرا کنه. علی ابن ابی طالب هم مأموره، علی ابن ابی طالب هم عبده، علی ابن ابی طالب هم کار دیگه نمیتونه انجام بده. خیلی راز عجیبی مسئله اهل بیت. و سلمو تسلیما، تسلیم باید بشید برای اهل بیت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت بچه های منو باید داشته باشی. طرف داشت میرفت گفت این آیه نیست، این حرف خودشه، این میشه، این چه حرفیه؟ به عدالت گراییش برخورد. این حرف میدونید شبیه چیه؟ بذارید من بهتون بگم. این حرف شبیه اینه که خدا بین انساناش نباید تبعیض قائل بشه. چرا وقتی که پیغمبر میفرسته یه انسان میفرسته تبعیض قائل میشه؟ تو قرآن ببینید چقدر کافران در طول تاریخ حیات بشر مشکلشون با انبیا این بوده. اصلا خود قرآن میفرماد هر پیغمبری رو فرستادیم مشکلشون این بوده. مردم میگفتن بابا چرا وقتی پیغمبر میفرسته یه نفر آدم مثل ما میفرسته، یه ملک بفرسته؟ ملک تبعیض نیست. میگیم خب ملائکه، فرشته است، این میتونیم ازش اطاعت بکنیم، خب حالا میتونیم باش کنار بیایم. ولی یه آدمی میفرسته مثل ما، این ما زورمون میاد. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. از یه آدمی مثل خودت میخوای اطاعت کنی؟ خب نمیشه. اینم یه آدمی مثل ما، ما چرا باید اینو بذاریم رو سرمون، تاج سرمون بکنیم؟ خدا میفرماید اتفاقا این امتحانه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه به معاویه میفرماید که داستان زندگی بشر از روز اول داستان حسادت بوده. قابیل چرا حابیلو کش؟ گفت میکشمه، تو به من ترجیح پیدا کردی؟ من ترجیح یه انسان رو بر خودم نمیخوام. آقا عدالت خوبه، مساوات خوبه، تبعیض بده، جز اونجایی که خدا میخواد تو رو امتحان کنه. صریحش اینه، آخرش اینه، جز اونجایی که میخواد خدا امتحانت بکنه. خدا چجوری پس ما رو امتحان بکنه؟ بله امتحانای اولیه اینه که یه حرفایی بهت میزنه که تو خودت هم معقول میدونی اون حرفا رو اجرا کنی. آقا برو عدالت داشته باش، برو به وجدانت مراجعه کن، عدالت خوبه یا نه؟ میگه خب آخدا بله خوب، بله عدالت خیلی خوبه. خب برو دیگه وجدان تو له نکن دیگه، برو گوش بده حرفشو. خب خدا دستورات عمومی دینیش همش همین جوریه. خب میفرمای حالا تو اینقدر بچه خوبی بودی حرف گوش کردی، حالا چقدر بنده ما شدی؟ ما این همه حرف معقول به تو زدیم، چقدر بنده ما شدی؟ خیلی دیگه، خدا ما خطا نکردیم، خوب بشیم، بنده تو شدیم اینا. حالا دیگه خدا میفرمای حالا یه دستوری بدیدم ممکنه به ذهنت معقول نرسه ها، ممکنه به ذهن تو معقول نرسه، ولی من از اختیار ربوبیم استفاده میکنم، میخوام یه دستوری بهت بدم، ذات اون دستور معقوله. خب خدا دستور بده ببینم، میگه رفیقت که با تو مساویه تمام هستی و دارایی تو بده بهش، اون صاحب توه دیگه، هر دفعه خواستی بیای پیش من باید با اجازه اون بیای، از من تو نگاه نمی کنم بدون اون. و کفر درنه داغون میشی، نابود میشی اگه بخوای آدم معمولی باشی، عب نباشی. یا چون ما رو حواله میدی به کس دیگه. ابلیس بدبختیش همین بود. دوباره تو نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به معاویه داستان ابلیس رو نوشتن، امیرالمومنین. اما ابلیس چرا بدبخت شد؟ گفت ما 6000 سال داریم عبادت میکنیم با شما نداریم، ما که حرف شما رو گوش نکردیم، حالا ما رو حواله میدی به یکی دیگه؟ یا برو آدم رو سجده کن. تازه اون که اخاک ما ناریم، اینجوریه اونجوریه، بدبخت ازل و ابد شد. آخرش من به شما بگم دوستان من، از ولایت حرف بزنیم که امام زمان ازمون خوشحال بشه. تو بناست این همه کارهای خوب بکنی تا آمادگی پیدا بکنی اون دستوره، اون دستوره، اون دستور ویژه پروردگار عالم رو رعایت بکنی، اون دستوری که من بیرو درواسی با شما میگم تبعیض توش هست. آره تبعیض توش هست، یه انسانی رو بر یه انسانی ترجیح داده، اینجا میخواد ببینه کفر در میاد یا نه. اینجاست که خدا میفرماد به خدا قسم ایمان نداره اگه کفرش در بیاد. داستان اینه. من از شما سوال میکنم، شما اگر جای جنی بودید به نام ابلیس 6000 سال عبادت کرده بودید، بعد خدا میگفت به یه موجودی از موجوداتم به نام آدم سجده کن، میرفتید سجده بکنید یا نه؟ باید میرفتید دیگه، درسته؟ بگو بعد دیگه. خب همون اتفاق الان افتاده، اونتا آسونترش افتاده، چون شما 6000 سال عبادت نکردین دیگه، دستور آسونترش برای شما اومده. شما نمیخوای یه موجودی رو که به قول ابلیس که گفت یه پلم هم من پایین تره، احتیاجاتش از من بیشتره، خاکه، من بازم یه کمی مثلا جنسم لطیفتره و چی و اینا، اونجوری هم نیست. خدا لطف کرده شما 6000 سال عبادت که نکردی، اومده چیکار کرده؟ اون امتحان تو رو در این قرار داده که از یه آدمی مثل خودت تبعیت کن، بهش احترام بذار. یه قصه ولایت، حالا از یه جنبش، من نمیخوام ادعا کنم همش هست. یه بار من این آیه قرآن رو میخونم براتون، حالا تمام معانیش رو در نظر بگیرید. سلو یعنی صلوات، سلم و تسلیما، یه سری تکون بدید بعدش، یه دلی به تایید بیارید و بگید یا رسول الله تسلیمتیم، یبن الحسن تسلیمتیم، نصرتی لکم معده، ما آماده این برای کمک به شما. سلم و تسلیما، سلم و تمومه، تسلیما که بعد از سلمون میاد، و یسلم و تسلیما، تسلیما که بعد از یسلمون میاد اینجوریه. ببین فارسی نمیشه اینو معنا کرد، تسلیم بشید ولی نه تسلیم شدن یه قرون دوزارا، تسلیم حسابی. یسلم و تسلیما یعنی این، سلم و تسلیما یعنی این، تسلیم بشید ولی نوک زبونی و حالا چشم و حالا تسلیم حسابی ها، سلم و تسلیما، سلم و تسلیما، چی دادم اینو توضیح بده؟ اینا حرفای خداست، عبارتای بنده نیست، بنده مبالغه آمیز بخوام صحبت کرده باشم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به همون دلیلی که صلوات با صدای بلندش خوبه میفرماید، حالا برکاتی داره که بماند، یا حسینم با صدای بلندش خوبه. به همون دلیلی که مودت فرق داره با محبت. محبت در لغت نوشتن، در روایت هست، محبت با چشم منتقل میشه. بیستی سر به دیوار میذاری، آروم آروم عشق میریزی برای حسین، این میشه محبت. اما اگه فریاد زدی حسین میشه مودت. مودت رو باید ابراز کرد. مودت اون محبتیه که باید ابراز بشه و مودت واجبه. آیه بعدیش هم براتون بخونم دیگه، این مانیفست به قول بعضی ها مانیفست عاشورای ما بشه که ما برای چی داریم خودمون میکشیم برای امام حسین. ان الذين، دوستان خبر داشتن آیه بعدی این آیه صلوات این آیه است، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. کسانی که اذیت میکنن خدا و رسولشو، خدا در دنیا و آخرت اونها رو لعنت میکنه. و اعد لهم عذابا مهینا. کلمه مهین به نظر میرسه حتی از بعضی از کلمات خداوند متعال در توصیف عذاب سخت‌تره. و میگه که زیارت عاشورا لعن داره، من لعن نمیخونم. اینقدر من شنیدم میگن آقا لعن تو قرآن نیست، کی گفته لعن کنی؟ اصلا چجوری یه نفر به ذهنش میاد اینو بگه؟ اینا خبر از یک خباست باطنی عجیب و غریب میده. میبینه که ما داریم قاتل امام حسین لعن میکنیم، کنار میکشه. قاتل امام حسین اذیت نکرده پیغمبر رو؟ حسین و منی و انا من حسین، اذیت نکرده؟ چیکار کرده؟ این که بعد از صلوات ها و عجل فرجهم میگی عجل فرجهم، که دعایی است که پیغمبر فرمود باید برای فرج دعا کنید. ول ان اعداءهم میگی، ول ان اعداءهم یعنی چی؟ یعنی خدا لعنت کن دشمنان پیغمبر رو. ول ان اعداءهم چیه؟ خدا نگفت اعدایشو لعنت میکنم، اعدایش اصلا حرفشو نزن. کسانی که اعدا هم نیستن اذیت میکنن، اذیت میکنن. من تو نماز آیت بهجت دیدم ایشون بلغن من آداهم اینجوری میگفت، لحجش هم من یک کمی شبیهشو اجرا کردم براتون. دستور خدا اینه که لعنت کنی کسی که اذیت میکنه پیغمبر رو. دشمن پیغمبر که دیگه سهله. ولعن من آزاهم، کسی که خدا رو اذیت میکنه. از نمیخوام میگم ولعن اعداهم غلطه ها، ولی لعنه بر اذیت کننده پیغمبر قصهش خیلی واضحه. از همینجا شما بسیاری از زیارت ها ادعیه‌ای که لعن درش هست، البته اون لعن هایی که وجود داره فلسفهش فقط همین یه دونه آیه کریمه نیست که اذیت پیغمبره. میفرماید الذین یکتمون ما انزل الله، اونایی که کتمان میکنن، یحرفون کلمه عن مواضعه، تحریف میکنن معانی آیات قرآنو. و اینا که دیگه اینقدر جنایت ها شده، خدا همه اونا رو لعنت میکنه. لعنت در قرآن بسیار فراوانه. لعنت مقابل صلاته. صلوات یعنی چی؟ یعنی خدا رحمت تو بفرست. لعن یعنی چی؟ خدا رحمت تو از اونها دور کن. لعن و صلوات با هم مقابله. آیه صلوات آیه بعدش آیه چیه؟ آقا حله؟ آیه صلوات آیه مقابلش آیه لعنته، یعنی آیه کناریش. معنای لعنت یعنی چی؟ معنای مقابله. ذکر لعن زیاد تو زندگیتون بگید، ببینید خدا چه رحمتی به سوی شما نازل میکنه. بدون ذکر لعن نمیشه ذکر صلوات ممکنه قبول نشه. ممکنه، من نمیخوام بگم قبول نمیشه، ممکنه، چون ممکنه بعضیا بازی در بیارن. به این دلیل صلوات میفرستی، صلوات حقیقی نیست. آقا تو واقعا رحمت خدا رو به سوی پیامبر هدیه میکنی؟ واقعا پیغمبر رو دوست داری؟ این آقا پیغمبر رو اذیت کرد، نظر چه بی تفاوت باشی بس دروغ داری میگی برای پیغمبر احترام قائلی؟ چه احترامیه؟ چه احترامیه؟ یه روایت فقط براتون بخونم، گوشه دلتون نگه دارید. در تحف العقول امام صادق علیه السلام، ببخشید ما اینا رو روز عاشورا داریم با هم دیگه میگیم، روز عاشورا وقت سخنرانی کردن نیست. ابا عبدالله الحسین چون به یارانش، به بره، به دیگری برید حرف بزنید. اول فضل عباس هم خواست بره، فرمود عرضه داشت آقا اجازه میدید من برم حرف بزنم؟ اول آقا فرمود برو عباسم تو هم حرف بزن. لذا روز عاشورا روز سخنرانی کردن میشه، بله باید صبح داشتم خودمونو میزدیم. به خاطر این ما داریم با هم صحبت میکنیم که نور این کلمات رو به حق امام حسین علیه السلام خدا در قلب ما قرار بده، نور این آیات قرآن رو، نور این روایات رو به حق امام حسین علیه السلام، به حق خون ابا عبدالله حسین خدا در قلب ما قرار بده. چی میخواییم ما؟ ما از عزاداری چی میخواییم؟ ما از عزاداری چی میخواییم؟ شما وقتی که بخواید درود به پیامبر گرامی اسلام بفرستید، باید ببینید نظرتون نسبت به دشمنان اهل بیت اسمت و طهارت، اونهایی که اذیت کردن چیه، اونهایی که صریحا قتل و جنایت انجام دادن که چه عرض بکنم. قلبتون نگاه کن، این روایت رو نگاه کنید. میفرماید سه گروه هستن بدترین های صحرای محشرن. علامتشون چیه تو صحرای محشر؟ خدا باهاشون حرف نمیزنه. خدا میدونید با جهنمی هم حرف میزنه، باید به جهنم اینه، خدا بهشون نگاه هم نمی کنه. اینا در پسترین مقام دوزخ هستن. سه گروه هن. یک، شما حدس بزنید کیا رو می فرماید؟ علالقاعده کسانی که با اهل بیت جنگیدن، خوبه دیگه یکی از این گروه ها باشن، درسته؟ خب یه گروه کسانی که با امام معصوم می جنگن. گروه دوم، اونهایی که قصد می کنن جایگاه ائمه قاسبین. حله آقا، شما این احتمال رو میدید دیگه، برای شما معقول هست؟ گروه سومی که خدا بهشون نگاه نمی کنه، باشون یک کلمه حرف نمی زنه، کسانی هستن که برای این دو گروه یه ذره ایمان و اسلام قائل باشن، یه ذره آدمیت قائل باشن، ملحق میشن به اونا. چه خبره؟ لذا لن ضروریه. لن بگو که و الا میکشه با خودت، تو رو میبره تا جهنم. بله، میگه من دلم نمیاد لن کنم. خب باشه، راحت باش، معلوم شد جنست از چی. عزیز من دیگه نیستی، نه معلوم شد جنست از چی. لن نکن، تو دلت نمیاد. بله، از جنس مال جنس یمیلون. شب قدر ذکری که واجبه چیه؟ واجبه نیست، نه واجبه احکامی ها، واجبی که خودت باید بفهمی، ذکری که به شدت تاکید شده ثوابش بالاتر از الهی العفو که میگی اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. راه میری و بگی اللهم لعن، خدایا لعنت تو بر قاتل امیر المؤمنین، لعنت تو بر قتل امیر المؤمنین. اونایی که شمشیر و زهرالود کردن، اونایی که شمشیر رو براش خریدن، اونایی که وادارش کردن، قتله مجموعه ای بودن. اینجوری قلب آدم محکم و استوار باقی میمونه، دیگه دخالت نمی کنه. حالا ما یه حرفا رو زدیم، چه اتفاقی میفته؟ من دیگه باید کم کم شما رو ببرم کربلا. خودم هم خیلی دیرم شده، ولی احساس کنم اینا رو دونه دونه ریز ریز بگیم، یه بار با هم دیگه مرور کنیم. هرچند خیلی حرفای روشن و ساده ای هست، یه وقت بی‌دقت از کنار اینها عبور نکنیم. دوستان من، کسی تو این خط نباشه، کسی این حرفا رو قبول نکنه، یه اتفاقی براش میفته. اون اتفاق چیه؟ کینه پیدا میکنه، کینه پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمود پیامبر خدا به علی ابن ابی طالب علنی کم محبت میکرد. برای چی؟ برای این که مردم ظرفیتشو نداشتن، میبریدن یه دفعی، میبریدن. و اونایی که کینه پیدا میکنن، کینه تصاعدی پیدا میکنن. من میخوام تو حال قاتلین ابا عبدالله حسین رو درک بکنیم. این کینه تو دلشون یه دفعی افزایش، بیدلیلا، بیدلیل همجور افزایش پیدا میکنه، نمیدونه چی کار کنه. اولش یه حسادت ساده است. وقتی ابلیس گفت من سجده نمی کنم، حسادت ساده بود. خدا به خاطر این سجده نکردن بهش گفت برو گم شو، تو از رحمت من دور شدی، تو رجیم هستی، رانده شدی از در خانه من. اولش حسادت بود، ولی بعد شد عداوت. گفت من نابود می کنم این عداوت میاد. گفت خدای به من اجازه بده من این نابود کنم. خدای من برات عبادت کردم، قیامت که چیزی نمیخوای بهم بدی، این دنیا رو من بده میخوام بزنم اینو. خدا فرمود من میدم، باشه بیا یه بگیر. خب من برای ابناء بشر میخوام چیکار کنم؟ تبدیل شد به یه عداوت عجیب غریب. کربلا تجسم عداوت ابلیسی بود. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه گناهی کرده؟ این نمیتونه. ذره ذره که دشمنی میکردن با ابا عبدالله الحسین، یه دفعه یه عداوت. انگار امام حسین تمام آبا و اجداد اونا رو کشته، انگار امام حسین زن و بچه اونا رو کشته، انگار امام حسین قارتشون کرده. نمیدونی چه دشمنی میکردن با ابا عبدالله الحسین. اینا من میخوام بفهمی روانشناسی اونا رو داشته باشیم، بفهمی چی کار میکردن، بفهمی چرا بچه های حسین مثل بید میلرزید. شدیدترین دشمنی عالم رو دیدم. نامرد نشسته بود میگفت ما تو کربلا 10 اسب بودیم، اولین هایی بودیم که رسیدیم به خیمه ابا عبدالله حسین، اولین هایی بودیم که به خیمه امام حسین رسیدیم. میگه در این حال یه پسر بچه کوچولوی 3-4 ساله از خیمه بیرون اومد همراه بچه های دیگه، همه تا ما رو دیدن فرار کردن. این وایستاد ماتش برد، تکون نخورد، نه عقب می اومد نه جلو می رد. یکی از ما از اسب پیاده شد، شمشیر رو کشید، بچه رو تو می رد. چرا نامرد؟ چرا می کنی؟ چی کار کرده؟ خیلی من رو چرا آتیش میزنی؟ چرا؟ بچه ها رو چرا با تازیانه میزنی؟ چرا؟ بس چی میزنی اینا؟ چه دشمنی تو دلت هست؟ لا اله الا الله. کجا گیر کرده بودن بچه های حسین؟ هی گفتن حسین بچه ها تو نبر، بچه ها تو نبر. علی اصغرش رو دست گرفته، اما ترونه و کیفیت رزاعتش را گفت مگه سپیدی گلوی علی رو نمیبینی؟ نامرد این چی روی آدرس دادنیه؟ چی شدید شما؟ چه وحشی شدید؟ گرگ شدید شما؟ گرگ چی کار دارید میکنید؟ سکینه حق داشت، صدا زد بابا بیا برگردی، رد دلا اله عربی جد دلا، اینجا کجا؟ ما رو برگرد. نمیخواست اینو بگه، میدونست نمیشه، میدونست سخته، میترسید بچه. میگه اینا نامردن،
زن و بچه رو به کی داری میسپاری؟ اینا رو من نگفتم روزه عصر عاشورا برات بخونم، اینا رو من برات نگفتم روزه شام غریبان بخونم، اینا رو گفتم برای یه احساس حسین. یه عمر خودتو باید برای این احساس بزنی. این لحظه حسین رو نگاه کن، داره می جنگه، هی نگران خیمه، هی نگران بچه هاست، از رفتن خودش باکی نداره. زخم بزنی، نگران دو دقیقه دیگر. وقتی تو گودی قط نگاه افتاد، صورتش به حرم بود. کنده میشه. میدونی داری برای چی سینه میزنی؟ روز قیامت سوز امروز تو، سوز تو برای این روزه با سوز تو برای همه روزه ها مقایسه کن. من اونجا بهت میگم برای چی امروز سوختی؟ برای اونجایی که حسین دیگه طاقت نداره. اکبرش افتاد رو زمین، داشت جون میداد ولی بلند شد. عباسش افتاد، کمرش شکست ولی بلند شد. علی اصغرش رو زدن، داشت نابود میشد حسین، خون رو گرفت به آسمان پاشید، گفت زب میکنم باشه، بلند شد. قاسمش رو خداحافظی کرد، قش کرد رو زمین افتاد، گریه کرد، بازم بلند شد. یه چیزی رو گفت، خدا دیگه نمی کشم. خدا هم نمیخواد که حسینش رو شکنجه بده. خدا هم گفت ملائکه بس بس.
حسین حسین.
خدا گفت ملائکه بس. خدا حسین رو آزاد گذاشت، گفت تا آخرش حاضری؟ حسین گفت حاضرم. قبول حسینم، اگه شهیدم نشی من قبولت دارم، شهیدم بشی یه ذره مقامت اضافه نمیشه، اختیار به خودت. گفت نه خدا میام تا آخرش، دوست دارم برات بمیرم، تا آخرش بگذار، را رو باز کن. اومدم یه جای دفعی حسین گفت خدایا نمیکشم. خدا هم گفت بسته. بله کی بود؟ وقتی به نیزه تکیه داده بود، کسی جرأت نمیکرد بیاد جلو. شیر دلاور میدان یه ساعت ولش کردن، حسین هم از پا نمی افتاد، مانند شیری می قرید، نفس می کشید، می ترسیدن در می رفتن. از بس حسین از اونا کشته بود، هی به هم نگاه می کردن. شمر خبیث گفت می خواهید ببینیم که حسین ناداره یا نه؟ به خیمه هم بکنید. حسین غیرتیه عباس داداش کوچیکشه. بله ظاهر ماجرا این بود، ظاهر ماجرا این بود که حسین فرمود نامردا اول منو بکش. اونا خبیث‌تر از این حرفا بودن، اونا غضب کرده بودن به حسین، اونا پست‌ترین انسان‌های روی زمین بودن. چی شد یه دفعه وجدانشون درد اومد حرف حسین رو گوش کردن؟ به خدا خدا نذاشت، خدا نذاشت. شاید حسین به خدا گفت خدا دیگه این نه، من چشم بستگی رو ندارم. میخوایی روزه رو برات ادامه بدم یا نه؟ هر کی تو جلسه هست باید خودش رو برای امام حسین بزنه، نمیخواد بره بیرون چون من خجالت میکشم. ما نمیخوایی یه ذره به ساعت مقدس عزای ابا عبدالله حسین بیادبی بشه. خیلی روز عاشورا دیگه گریه شون نمیاد، شبای قبل قبل گریه کردن عشقشون خموش شده، خیلی ها بغضشون زده. واقعا کسی رو کشم این حرفا راسته؟ بله بعض اینجوری میشه، نه اینکه آدم های بدی باشن، نمیتونه یعنی روز عاشورا یه قطره اشک نمی‌ریزه، شام غریبان آخر جلسه شروع می‌کنه گریه کردن. تازه می‌فهمه چی شده. ابی نداره. ولی همه باید ابراز کنن. ما تماشاچی نمی‌خوایم. ما به همدیگه توصیه می‌کنیم، امر به معروف می‌کنیم. همه ابراز باید بکنن محبتشون رو به امام حسین. رمق ما گرفته میشه. چون تو عاشورا هم یه عده‌ای فقط وایسادن نگاه کردن. عاشورا تماشاچی نباش. نگاه کردن بده. یا این وری یا اون ور. یا شمشیر و نیزه دستت میگیری حمله میکنی. نداشتی سنگ میگیری به خیمه حسین. یا برای حسین خودتو میزنی تو که نتونستی کاری بکنی برای حسین. صدا زد نامردا اول منو بکشی. نه همشو نمیگم، یه قسمتشو فقط بگم. چرا چرا اول حسینو بکشن؟ شاید یه تحلیلش این باشه، وقتی حسینو کشتن یه کمی خشم و غضبشون خروجش میده. دیگه اگه بچه همو بزنن یواش میزنن. دیگه کینه ای تو خیمه نمیرن. حسینم بچه ها رو نگه دار، من الان خشم اینا رو به خودم میگیرم. شمشیرات رو بیاری، چنگات رو بیاری، اغنات رو خالی کنی. این کیه؟ گفتن پسر علی ابن ابی طالبه. اوها این پسر علیه. من خیلی بغض باباشو به سینه داشتم، ندیدمش از نزدیک نفرینش کنم، میرم نفرینمو به حسن میکنم. بابا نامرد، تو تا یه لحظه پیش میگفتی عزیز خوب دوست داشتنیه تو دلبروه. گفت ها فهمیدم پسر علیه کینش به دلم اومد. کینه اینه ها، دیدی کینه اینه. حسین گفت بیاد منو بزنی، شما بچه های علی رو کینه دارید. خیمه رفتید قدرش
اون هم نبه های علی. لا اله الا الله. خدایا ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. ما رو محب اهل بیت زنده بدار و بمیران. ما رو دشمن دشمنان اهل بیت زنده بدار و بمیران. در نصب و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. فرج آقامون رو برسان. مکر دشمنان به خودشون برگردان. حالا یه چیزی هم اضافه کنم، این که حرف فرعیمون باشه، چون دیگه میدونین من دیگه نمیگم. آقا کربلا داره بر میگرد، کربلا داره بر میگرده. آمریکایی‌ها دیدن، یعنی صهیونیست‌ها دیدن، مسیح سرباز مسیحی نمیاد با مسلمون به جنگه. گوش احمق ملعون برگشت گفت جنگ صلیبی رو دوباره راه میندازیم، نگرفت. کاریکاتور برای مسلمان ها میکشه، برای مقدسات مسلمان ها فیلم میسازن تا مسلمان ها بیان وحشی بشن به قول خودشون. بعد علیه مسیحی ها یک کاریو کنن، بعد به مسیحی ها میگن وای ببین مسلمان چقدر وحشی هست، جنگ مسیحی مسلمان را بندازن خودشون فرار کنن. این طرح صهیونیست هاست، میخوان مسلمان ها و مسیحی ها رو به جون همدیگه بندازن. میخواستن یعنی مسلمان ها و مسیحی ها رو به جون همدیگه بندازن خودشون رو نجات بدن. تو پروتکل ها اینو نوشتن، خیلی طرح جالبی هم هست. نگرفت، تموم شد. 15 سال اخیر تو این ماجرا سرمایه گذاری کردن، نگرفت، تموم شد، رفت. دیگه آمریکا تو منطقه نمیاد، دیگه هیچ غلطی تو منطقه نمیکنه. ناتو این حرفا تموم شد. صهیونیست‌ها دیدن چجوری میتونن جوانای مسیحی رو انگیزه من کنن، من که مسلمان رو بکشن. نشد، نگرفت. مخصوصا تو عراق شیعه به اشاره آقا گفتن مقابل آمریکایی‌ها وای نستید، بذارید رد شد. آمریکایی‌ها موندن با اسلحه از جنوب، یا لا حمله کن. فکر کردن ما شیعیان رهبر نداریم، رهبر مدبر نداریم. آقا اشاره کرد اسلحه بردار، بذارید رد شد. اینا تا وسط عراق اومدن، دیدن نه اصلش با ما می‌خواستن بجنگن. دیدن نه نگرفت. دیگه شمال عراق هم یه ول کردن. اینا رو ببینا. بعدش هم هرچی موندن دیدم که نه جنگ نمیگیره بین مسیحی مسلمان. کلان که نگاه بکنیم. دومشون رو گذاشتن رو کلشون در رفت. کلشون در رفتن. حالا چیکار باید بکنن؟ مسلمان کشی بکنن؟ اومدن چیکار کردن؟ اومدن انگیزه توی عده‌ای ایجاد کردن که شیعه کشی را بندازن. با چه انگیزه هایی؟ با همین بحث هایی که دیگه خودت میدونی، جریان طالبانیزم و جریان این که هر کی برای امام حسین عزاداری بکنه چه فرقی هست مگه بین حسین و دیگران. کینه های اینجوری، آقا صهیونیستا، ابلیس رجیم فهمیده تنها جنگی که دیگه امکان داره در جهان را بندازه چه جنگیه؟ اولا جنگ باید علیه ما باشه، فقط جنگ دیگه نمیگیره. جنگ غزه و اسرائیل دیدی؟ تموم شد. نمی کنن این کارا رو، اونا دیگه غلط می کنن دست بزنن. حتی در این راه اسرائیل هم قربونی می کنن. من بهت بگم خودشون اسرائیل رو قربونی می کنن در این راه. تو اخبار هست سفیانی کیه؟ سفیانی اونی که ظهور می کنه اول اسرائیل رو می گیره، بعد تو همه مسلمان میگه بیا من اسرائیل رو آزاد کردم، فلسطین رو آزاد کردم، میره علیه اسرائیل میجنگه. خودشون انا توی روایت هم هست پیوند دارن با دشمنان اسلام. این دقت کنی، اسرائیل هم قربونی میکنه، جنگ اصلی شروع میشه. جنگ اصلی جنگ چی کیاست؟ ما از روضه‌خونه و سینه زنه و عبدالله حسین با کیا؟ با کسانی که تحریکشون کردن برای جنگ و انگیزه دشمنی با حسین. یعنی چی؟ یعنی کربلا برمیگرده. سفیانی چرا باید باشه اسم کسی که خروج میکنه؟ یعنی فرزندان ابی سفیان باشن، یعنی جریان یزید باشن. و الان تو سوریه گردان شمر دارن، گردان یزید دارن، من خودشون آماده میکنن. و تو این مدت هم تحریک کردن. این چی دارم بهت میگم؟ کربلا بر میگرده، قصه نخور. اونایی که کینه نسبت به حسین دارن، تو میگفتی آخه چجوری؟ الان تو سوریه بچه بیگناه میگیرن دار میزنن، آخه تو به این بچه چی کار داری؟ میگه بچه شیعه ساد بکشی. میبینی؟ این داستان رو میبینی؟ تاریخ رو میبینی؟ چرا قشم چی رو برمیده سر جاش؟ حالا میبینی اینی که ما میگیم انشالله ظهور نزدیکه، جنگ به چی را بندازن آخه؟ شیعه و سنی که با هم جنگ نمی کنه. یهودی هم که دیگه زور ندارن جنگ بکنن، مسیحا هم انگیزهی برای جنگ ندارن. ابلیس باید چی کار کنه ما جهان رو نگیریم؟ فقط میتونه نسل قاتلین ابا عبدالله الحسین رو نسل قاتلینشو، یا اونایی که از این جنس هست اونا رو تحریک کنه، بگه بابا بازم خیمه حسین برقرار شده، بریم آتیش بزنیم. همینه. بعد تو این سوال جوابایی که ما امروز میکردیم و اونجا دیگه قشنگ میگی اینه ها، این اصلا چه انگیزه؟ آخه تو چیکار داری منو بکشی؟ 90% معارضان سوری کیا هستن؟ اصلا سوری نیستن. 90% پلیسایی که تو بحرین شیعه‌رو میکشن اصلا بحرینی نیستن، از این ور اونور آوردن به یه انگیزه مقدس دینی ضد حسین. چه جنایت هایی نمی کنن. تو اینا میان بعد وقتی بری اینا رو نابود کنی انتقام خون حسین گرفته شده. اینه خیلی معادله ساده و روشنیه، معادله خیلی روشنیه. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگرد. خدایا ما رو بر دشمنانمون پیروز بگردان. ما رو بر دشمنان حسین پیروز بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. عجل فی فرج مولانا. www.bayanmanavi.hi